اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، با برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. فرخنده پیمانی هستم و میزبان شما در این برنامه. در سرآغاز برنامه توجه کنید به تازه ترین خبرهای منطقه و جهان که همکارم لیلا ما حبیب عظیمی به توجه می رساند.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا صدای امریکا. با عرض سلام، لیلا ما حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرها. بانک جهانی فارس حداد زیروس را به عنوان رئیس جدید خود برای افغانستان تعیین کرده است. بر اساس خبرنامه بانک جهانی، زیروس پیش از این به عنوان رئیس بانک جهانی در نیپال، مالدیو و سریلانکا فعالیت میکرد. زیروس در سخنرانی خود گفت خوشحال است که امراه با همکارانش به حمایت از افغانها ادامه میدهد. وی همچنان تاکید ورزید که اولویتش این است که اطمینان حاصل کند تا بانک جهانی در بخش صحی، آموزشی، امنیت غذایی و سایر بخش‌های زندگی، به ویژه در بخش زنان و دختران، خدمات را برای افغانها فراهم نماید. زیروس به جای ملندا گود که قبلا رئیس بانک جهانی در امور افغانستان بود تعیین شده است. زیروس آمریکایی در سال 1996 کارش را با بانک جهانی آغاز کرده و در کنار کشورهای نیپال، مالیزیا و بولیویا در عراق، غزه و چندین کشور حوزه خلیج نیز در بخش‌های مختلف کار کرده است. بیش از 200 خانواده مهاجر از پاکستان و ایران به افغانستان به طور اجباری برگشت داده شدند. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان دیروز در صفحه اکس یا تویتر سابق نوشته است که 30 خانواده دیروز از طریق گذرگاه ترخم، 48 خانواده از مسیر سپین بولدک، 61 خانواده از طریق پل ابریشم در نیمروز و 100 خانواده از طریق مسیر اسلام قلعه هرات به کشور بازگشتند. حکومت پاکستان روند اخراج پناهجویان افغان را از ماه نوامبر سال گذشته آغاز کرده است. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان میگوید پاکستان و ایران روزانه حداقل 1000 پناهجوی افغان را از کشورهایشان اخراج میکنند، اما مقامهای ایران و پاکستان گفتند که آنها صرف پناهجویان فاقد اسناد را اخراج میکنند. مرکز خبرنگاران افغانستان با نگرانی از بازداشت خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای در این کشور از طالبان می‌خواهد تا 4 خبرنگار را که هنوز در بند این گروه اند فوراً رها کنند. سمیه ولیزاده، مسئول کمیته ارتباط و دادخواهی این مرکز، به رادیو آزادی پنجشنبه 11 ماه اسد گفت بازداشت خبرنگاران خلاف قانون رسانه‌های همگانی صورت گرفته است و به ادامه افزود که مرکز خبرنگاران افغانستان خواستار آزادی بدون قید و شرط این خبرنگاران است تا به کارهای رسانه‌ای خود بازگردند. این بازداشت‌ها سبب شده است که شماری از خبرنگاران کار خبرنگاری را ترک گویند و یا مجبور به خود سانسوری شوند. ولی زاده افزوده است که طالبان با بازداشت خبرنگاران و اعمال فشار بر رسانه‌ها تلاش می‌کنند رسانه‌های داخل افغانستان را در کنترل و انحصار خود داشته باشند. طالبان درباره بازداشت خبرنگاران تاکنون چیزی نگفتند. مقام‌های این گروه در گذشته گفتند که با آزادی رسانه‌ها و خبرنگاران در چهارچوب شریعت اسلامی و منافع ملی متعهدند. ستر محکمه طالبان میگوید که 9 تن به جرم دزدی، ارتباط نامشروع، فریبکاری، رشوه و فروختن شراب به روز پنجشنبه 11 ماه اسد در ولایت خوست در ملای عام شلاق زده شدند. این محکمه در خبرنامه گفته است که این متهمین توسط محکمه شهری طالبان در خوست از 35 تا 39 ضرب شلاق و از 6 ماه تا 3 سال زندان محکوم شدند. طالبان با وجود انتقادات نهادهای حقوق بشری از مجازات بدنی توسط این گروه در افغانستان با اجرای حکم شلاق و قصاص ادامه دادند. انجمن متقاعدین افغانستان بار دیگر از حکومت طالبان می خواهد که معاش متقاعدین را پرداخت کند. افندی سنگر، رئیس این انجمن، بر رادیو آزادی بر روز پنجشنبه 11 اسد گفت تأخیر بیش از 3 سال در پرداخت حقوق متقاعدین زندگی آنان را خیلی دشوار ساخته است. با وصف درخواست‌های مکرر برای پرداخت حقوق متقاعدین در افغانستان، حکومت طالبان در این زمینه هنوز اقدام نکرده است. ملا هبت الله آخوندزاده، رهبر طالبان، با وزارت مالیه حکومت این گروه اخیراً دستور داده بود که دیگر از معاش کارکنان دولت پول تقاعد اخذ نکنند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال میکنید. وزارت امور خارجه پاکستان بار دیگر از حضور گروه‌های تروریستی به شمول تحریک طالبان پاکستانی در بخش‌هایی از افغانستان ابراز نگرانی کرده، گفته است که آخرین گزارش ملل متحد نگرانی‌های آنان مبنی بر حضور این گروه در افغانستان را تایید می‌کند. ممتاز زهرا بلوچ، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، ناوقت پنجشنبه به خبرنگاران گفت تحریک طالبان پاکستانی در خاک افغانستان پناهگاه‌های امن دارد و به گفته او این گروه در حال حاضر حملات خود را در داخل پاکستان افزایش داده است. تیم نظارت بر تحریم‌های سازمان ملل متحد به تاریخ 10 ماه جولای با نشر گزارش هشدار داد که افغانستان با موجودیت گروه‌های تروریستی مثل القاعده و دولت اسلامی یا داعش تقریباً به طور قطع من حیث منبع برای ناامنی باقی خواهد ماند. رئیس جمهور ایران جواد ظریف را من حیث معاونش انتخاب کرد. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران پنجشنبه اول ماه آگست محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه پیشین این کشور را من حیث معاون رئیس جمهور در امور استراتژیک و رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری منصوب کرد. جواد ظریف در حکومت حسن روحانی میان سال‌های 2013 و 2021 من حیث وزیر امور خارجه ایفای وظیفه کرد و چهره‌ای شناخته شده در سطح بین المللی در جریان مذاکرات بود که بعد توافقنامه هسته‌ای سال 2015 منتج شد. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. دفتر رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه میگوید که وی در گفتگوی تلفنی با جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا پنجشنبه 11 ماه اسد گفته است که اسرائیل تلاش میکند تا جنگ غزه به منطقه گسترش یابد. با گزارش خبرگزاری رویترز، دفتر اردوغان در بیانیه گفته است که او به آقای بایدن یادآور شده است که حکومت اسرائیل عدم تمایل خود را برای رسیدن به آتش بس در غزه نشان داده است. اردوغان همچنان گفته است که کشته شدن اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی گروه تندرو حماس ضربه سنگینی را به تلاش‌ها برای برقراری آتش بس وارد کرده است. اسماعیل هنیه با یک محافظش صبح روز چهارشنبه 10 ماه اسد در تهران کشته شد. جیک سولیوان مشاور امنیت ملی قصر سفید میگوید ایالات متحده آمریکا قبل از مرگ الکسی نووالنی رهبر اپوزیسیون روسیه روی تبادله زندانیان برای شامل ساختن او کار میکرد. این نخستین بار است که یک مقام اداره ایالات متحده آمریکا به طور علنی تایید میکند که مذاکرات برای تبادله زندانیان با نووالنی قبل از مرگ او در 16 فوریه جریان داشت. جیک سولیوان بعد از اعلام تبادله 16 زندانی با روسیه به خبرنگاران در قصر سفید گفت در زمان مرگ نووالنی مقامات آمریکایی در مورد تبادله احتمالی او بحث میکردند. یک خبرنگار روزنامه وال استریت جورنال و آلسو کرماشی و خبرنگار رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی شامل کسانی اند که روز پنجشنبه بر اثر تبادل زندانیان از محابس روسیه آزاد شدند. در مقابل ایالات متحده آمریکا و شماری از کشورهای دیگر تعدادی از زندانیان روسی را آزاد کردند. تیاره حامله آلسو کرماشیوا، ایوان گریشکوویچ و پاول ولن، سه تن از جمله 24 زندانی دخیل در بزرگترین تبادله زندانیان از زمان ختم جنگ سرد در پایگاه مشترک اندروز در هومه از واشنگتن دی سی فرود آمد. این سه تن از ترکیه، جایی که بخشی از تبادله در اول ماه آگست صورت گرفت، سوی روسیه و متحد نزدیک آن بلاروس در بدل 8 روسی که در ایالات متحده و چند کشور دیگر زندانی بودند آزاد شدند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا هم را با کاملا هریس معاون ریاست جمهوری و چندین عضو خانواده آنهایی که زندانی بودند در آنجا حضور یافتند. کرماشی و خبرنگار رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، ایوان گریشکوویچ خبرنگار روزنامه وال استریت جورنال و پال ولن رئیس امنیت یک شرکت میشیگان شهروندان ایالات متحده آمریکا هستند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در یک گفتگوی تلفنی با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل از کمک‌های نظامی آمریکا اطمینان داده است. بر اساس خبرگزاری رویترز، آقای بایدن اول ماه آگست با نتانیاهو در مورد اعزام یک نیروی جدید دفاعی برای دفع تهدیدات احتمالی از جمله حملات راکتی و طیارات بی پیلوت گفتگو کرده است. رویترز در مورد اینکه آمریکا چه نوع نیروی جدید دفاعی را به اسرائیل اعزام می‌کند، جزئیات بیشتری را نکرده است. این در حال است که پس از کشته شدن اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس، اسرائیل از سوی ایران و گروه حماس تهدید به انتقام گیری شده است. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از گروه حزب الله لبنان گفته است که ده‌ها راکت را بر مناطق شمالی اسرائیل فایر کرده که در نتیجه آن شماری از افراد ملکی کشته شده اند. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. حال توجه کنید به گزارش هایی که در این برنامه برای شما انتخاب کردیم. هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما در گزارش جدیدی در مورد وضعیت بشری در افغانستان گفته است که نقض حقوق بشری افغانها به ویژه زنان در حوزه های مختلف ادامه دارد. یونما در این گزارش که ناوقت روز سه‌شنبه 30 جولای به نشر رسید، از ادامه قتل، بازداشت و شکنجه نظامیان و مقامات حکومت پیشین توسط طالبان انتقاد کرده است. شرح بیشتر این موضوع رو از همکارم ژیلا نوری تای گزارش توجه کنید.
گزارش هیئت معاونت سازمان ملل متحد در امور افغانستان یونما از وضعیت حقوق بشر در افغانستان نشان می‌دهد که با وجود ادعای طالبان مبنی بر اجرای فرمان عفو عمومی رهبر این گروه، قتل، بازداشت، شکنجه و تهدید نظامیان و کارکنان دولت پیشین افغانستان همچنان ادامه دارد. بر اساس یافته های این گزارش، بین ماه اپریل تا 30 جون امسال حدود 60 بازداشت خسرانه، 10 مورد شکنجه و بدرفتاری و 5 مورد قتل نظامیان و کارمندان دولت پیشین افغانستان مستند شده است. با وجود این، درباره هویت بازداشت شدگان و افرادی که طالبان افراد مسئله ناشناس به قتل رسانیدن اطلاعات وجود ندارد. هیدربار از دیدبان حقوق بشر میگوید که این گزارش تکان دهنده است.
گزارش یونما بسیار تکان دهنده است، به خاطر که شماری از وقایع گسترده تخطی های حقوق بشری را در حاکمیت طالبان بازتاب می دهد که شامل ادامه خشونت ها طی 3 ماه اخیر علیه اعضای نیروهای ملی افغانستان می شود و بسیار دشوار و غیر قابل باور است که هیچ کس از خارج از کشور برای مراقبت از این افراد در برابر تهدیدات کار کرده نمی تواند.
در این گزارش در مورد بدتر شدن وضعیت زنان افغان و شمول ادامه بازداشت و آزار و اذیت زنان در زندانهای طالبان و ادامه شکنجه و شلاق زدن متهمان در محضر عام نیز اشاره شده است. طالبان تا کنون در مورد نشر این گزارش واکنش نشان ندادند. یونما در گزارش همچنان گفته است که حدود 179 نفر از جمله 147 مرد، 28 زن و 4 پسر در محضر عام شلاق زده شدند. بیشترین افراد بر ارتکاب جرایم همچون سرقت، توهین به مقامات طالبان، فرار از خانه و داشتن رابطه جنسی خارج از ازدواج یا زنا متهم بودند. هیدربار میگوید باید راه برای نجات افرادی که بیشتر در حاکمیت طالبان متضرر هستند و مورد تهدید قرار میگیرند بازگردد.
به نظرم این گزارش برجسته می سازد که نیاز است تا کشورهای جهان برای افغانها، به خصوص آن عده نظامیان افغانستان که با تهدیدات و مجازات در داخل کشور روبرو هستند، راه های بیشتر را باز کنند.
در گزارش یونما همچنان در مورد مرگ غیر نظامیان به دلیل حملات داعش در افغانستان آمده است که بیشترین قربانیان شامل مردم شیعه و هزاره ها و افراد ملکی بودند. این گزارش 3 ماهه بر اساس معلومات تهیه شده است که شبکه‌های اجتماعی و خبرگزاری‌ها جمع‌آوری کرده است و در مورد برخی رویدادها بررسی عمیق نشده است و جزئیات کامل وجود ندارد.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
احمد غنی خسروی، استاد دانشگاه در برلین آلمان و آگاه مسائل سیاسی، میگوید که اگر کشته شدن اسماعیل هنیه را منسوب به اسرائیل بدانیم، اسرائیل خواسته با این کار هم بزرگترین دشمن خود را از بین ببرد و هم به رهبران منطقه که از حماس حمایت میکنند نشان بدهد که توان اجرای عملیات‌های پیچیده‌ای را در هر جای دارد.
در اول اگر کوتاه بگین، به نظر شما چرا هنیه حالا هدف قرار گرفت؟ ایشان برخلاف رهبران نظامی حماس در خفا زندگی نمی کرد و ممکن همیشه در تیر رس قرار داشت. یعنی زمان بندی کشته شدنش چرا در این زمان؟
ببینیم، اگر ما این قضیه منصوب به اسرائیل و موساد بدانیم، اسرائیل خواسته در همین مقطع زمانی به قول معروف یک تیر بدون نشان بزنه. از یک طرف کسر که خب بالاخره قوی ترین یا بزرگترین دشمن از او در منطقه و خصوصا در فلسطین به حساب می آمده از بین برده و از سوی خواسته به رهبران منطقه که حمایت میکردن از سازمان آزادی بخش فلسطین و به ویژه از حماس به اونها هم نشان بده که ما توان همچون عملیات بسیار پیشرفته و پیچیده داریم و هر زمانی هم که بخواییم میتونیم دست به عمل شویم. یعنی در حقیقت خواسته ایران نشان بده برای رهبران کنونی ایران به ویژه شخص آیت الله خامنه ای و همچنین خواسته نشان بده به سید حسن نصرالله رهبر حزب الله و رهبران حوثی‌ها و همچنین رهبران گروه های شیعی که در عراق مستقر هستند. من فکر میکنم که هدف عمده که در همین مقطع زمانی و در همچو شرایط این مسئله صورت گرفته، هدف اسرائیل دقیقا همین مسئله بود.
اتفاقا شما به یک نکته بسیار اساس اشاره کردین، وقت اسماعیل هنیه شخصی که اتفاقا رهبری مذاکرات ممکن مصالحه با اسرائیل در دستاش هدف قرار میگیره، چی فکر میکنین از کشورهای منطقه آیا رهبرای ایران به نظرتان به شمول خامنه ای محفوظ است؟
اتفاقا یکی از سوالهای بسیار مهم امروز در رسانه‌های مختلف جهان هم تبارز پیدا کرده همین مسئله بوده که آیا واقعا کسی در خاورمیانه مسئولیت داره؟ این سوال بسیار مهمی هست که باید بی‌پاسخ داده شه و من فکر میکنم که یکی از پیامدهای از این مسئله این خواهد بود که کشورهای قوی منطقه مثل ترکیه، مثل مصر، مثل عربستان سعودی و امارات و سایرین از همین امروز به بعد به فکر این خواهند بود که تجهیزات بازدارنده بسیار پیشرفته و مدرن خریداری بکنن از ایالات متحده آمریکا و کشورهای دیگری که همچون تجهیزات دارن و از جانب ما شاهد انباشت بیشتر اسلحه‌های پیشرفته که توان بازدارندگی در همچون حالاتی رو داشته باشه خواهیم داشت و من فکر میکنم این با یک سرفکندگی این هست برای تعدادی از رهبران منطقه که با وجودی که خود قدرت بعد احساس میکردن امروز متوجه از این قضیه شدن که همون قسمی که شما یادآوری کردین هر زمانی که اسرائیل یا موساد بخواه دست به همچون عملیاتی بتونه بزن.
خب اتفاقا از عواقب بحث میکنیم، کمتر از دو دقیقه وقت داریم، اما سوال اساسی دیگه که پیش ما مطرح میشه ایست که چه کس مسئول آنچه شکست بزرگ امنیتی در منطقه خوانده میشه میتونه باشه؟ آیا در وهله اول حضور هنیه در تهران هم تصمیم درست بوده یا خیر؟
خب به هر صورت من فکر میکنم که این میتونه یک شکست استخباراتی با کل منطقه و در مجموع یا به گونه‌ای اخص برای جمهوری اسلامی ایران باشه، کشوری که خب بالاخره خود یکی از قدرت‌های بسیار بزرگ منطقه‌ای به حساب می‌آوره. امروز می‌بینیم که در قلب تهران و در امنیتی ترین منطقه تهران و اون هم یکی از مهمترین مهمان‌های از او به این شکل به شکل بسیار پیشرفته و پیچیده کشته میشه. البته این بار اول هم نیست، هر باری که موساد خواسته در ایران همچون عملیات انجام داده. پس بنابراین امروز باید ایران و کشورهای دیگه به فکر ای باشن که یک تجدید نظری بکنن برای پیشرفته‌تر ساختن سیستم‌های استخباراتی خود. قطعاً اما قسمی که شما یادآوری کردیم ما شاهد پیامدهای این مثلا هم خواهیم بود. پیشان پیامدهای از این میتونه مثلا تشدید تنش‌ها در منطقه باشه، خصوصاً گروه‌هایی که ایران اونا رو محور مقاومت یاد می‌کنه و در کنار از این ما شاهد تغییر رهبری خواهیم بود در حماس. این تغییر رهبری میتونه باعث تغییر سیاست و استراتژی بشه و شاید هم واکنش های بین المللی خواهیم بود که واکنش های بین المللی از همه طرف ها مطالبه خواهد کرد که در حقیقت خشتن داری میشون.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
اندریا دی دومینکو رئیس دفتر سازمان ملل متحد برای هماهنگی امور بشردوستانه یا اوچا روز پنجشنبه در اراضی اشغالی فلسطین آخرین نشست مطبوعاتی خود را از راه دور در بیت المقدس برگزار کرد، زیرا مقامات اسرائیلی تصمیم گرفتند ویزای وی را تمدید نکنند. شرح بیشتر تحولات در غزه و اسرائیل را از سحر عظیمی در گزارش‌های رویترز و اسوسییتد پرس دنبال کنید.
رئیس دفتر کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت کارکنان بشردوستانه در شرایط خطرناکی برای امداد رسانی به مردم در نوار غزه جنگ زده به سر می‌برند و از تلاش‌های خود دست بر نمی‌دارند. دی دومینیکو گفت که امدادگران بین المللی زیادی مانند او در غزند که موفق به تمدید ویزای خود نشدند. این مقام اوچا گفت که در 10 ماه گذشته او فرسودگی جسمی و روانی مطلق کل جمعیت در غزه را دیده است. اوچا هشدار داد که خصومت ها، دستورهای تخلیه مکرر، موانع دسترسی و سایر چالش ها تلاش ها برای رساندن کمک های نجات بخش برای مردم غزه را مختل می کند.
ما در طی این 10 ماه یاد گرفتیم که باید قدم کوچک به جلو خودمان را راضی نگاه کنیم. این واقعیتی که فهرستی که قبلا در مورد همه تلاش ها و ارائه ای که جامعه بشر دوستانه و شامل کارکنان سازمان های غیر دولتی، ملی و بین المللی تهیه کردم، هر روز با افتخار و شجاعت کار خود را در شرایط بسیار خطرناک انجام می دهند.
از سوی دیگر تحقیقات استرالیایی نشان می‌دهد که حمله مرگبار اردوی اسرائیل به کاروان کمک رسانی در غزه در ماه اپریل نتیجه اشتباه جدی در پیروی از کدهای موجود و نقص در تصمیم گیری بوده است. پنی وانگ وزیر امور خارجه استرالیا گفت:
The Australian government will continue to press for full accountability including any appropriate criminal charges.
حکومت استرالیا با فشار برای پاسخگویی کامل از جمله هر گونه اتهام جنایی مناسب ادامه خواهد داد و ما همچنان از نظرات خانواده فرانکام و حکومت استرالیا در قبال اسرائیل حمایت خواهیم کرد. ما معتقدیم که اسرائیل باید عذرخواهی کند. من همچنین گفتم که اقدام عملی روشن لازم است تا اطمینان حاصل شود که این تراژدی هرگز تکرار نخواهد شد. گزارش آقای بینسکن اقداماتی را که از زمان وقوع حادثه توسط اردوی اسرائیل انجام شده است مشخص کرده است، اما اقدامات بیشتری لازم است. غزه همچنان مرگبارترین مکان روی زمین برای امداد رسانی است.
شهروند استرالیایی به نام الزامی زومی فرانکام در میان 7 کارگر آشپزخانه مرکزی جهان بود که در این حمله هوایی کشته شد. از سوی دیگر مقامات صحی در غزه روز پنجشنبه اعلام کردند که حملات مداوم اسرائیل تاکنون 39480 فلسطینی را در باریکه غزه کشته است و اردوی اسرائیل طی 24 ساعت گذشته 35 فلسطینی را کشته و 55 تن دیگر را زخمی کرده و مجموع کشته ها به 39480 نفر و مجروحان به 91128 نفر رسیده است.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
هماهنگ کننده بحران اقلیم ملل متحد و یکی از مقامات ارشد برنامه جهانی غذا در جنوب افریقا هستند و برزیابی بحران انسانی ناشی از خشکسالی می پردازند که علت آن پدیده اقلیم آلنینو و تغییرات اقلیمی است. کولمبس مانگا در برخی از مناطق آسیب دیده زیمبابوه، جایی که منابع آب در حال خشک شدن هستند، با آنها پیوسته و گزارش را تهیه کرده است که برگردان آن را از مومن خان واحدی می شنوید.
در پایان سفر 2 روزه خود به زیمبابوه در روز پنجشنبه در منطقه ماتوبو تحت تاثیر النینوی این کشور، رینا گیلانی معاون سازمان ملل متحد فوراً از جمعی بین المللی درخواست 430 میلیون دلار را برای کاهش ناامنی غذایی در این کشور جنوب افریقا کرد. گیلانی که هماهنگ کننده بحران اقلیمی ملل متحد و پاسخ‌دهی به النینو نیز هست، به صدای آمریکا گفت که اکثر کشورهای که اثرات گرمی ناشی از تغییرات اقلیمی را احساس می‌کنند، باعث آن نشده‌اند.
Africa has only produced less than 4% of greenhouse
افریقا تنها کمتر از 4% از گازهای گلخانه‌ای را تولید کرده است و با این حال شما می توانید در اینجا در زیمبابوه و سپس این کشورهای جنوب افریقا تأثیر عظیم را مشاهده کنید. ما باید فوراً روی این جوامع سرمایه گذاری نماییم و حکومت‌های حامی نه تنها بحران اقلیم را کاهش می بخشند بلکه انتشار گازهای گلخانه‌ای را نیز کاهش می دهند. این مسئله به جوامع کمک می کند تا با تغییراتی که می بینیم سازگار شوند.
نحوه وقوع طبیعی اقلیمی النینو چندین دهه است که کشورهای جنوب افریقا را تحت تاثیر قرار داده است، اما در سالهای اخیر با افزایش حرارت جهانی خشکسالی ها بیشتر و با شدت بیشتر رخ داده است. یکی از کسانی که آسیب دیده است بکس لادوبا، مادر 4 فرزند است که اکنون برای زنده ماندن به شغل های عجیب غریب وابسته است، زیرا تمام محصولاتش در آفتاب سوخته است. بیکی زیلا از زیمبابوه که با ناامنی غذایی مواجه است.
فصل بارندگی امسال واقعا خیلی بد بود، زیرا بارندگی کافی دریافت نکردیم و نتوانستیم چیزی از مزرعه خود برداشت نماییم. حتی تربوز نیز نمو نکرد.
برنامه جهانی غذا میگوید 5 کشور جنوب آفریقا، لیسوتو، مالاوی، نامیبیا، زامبیا و زیمبابوه خشکسالی را یک فاجعه ملی اعلام کردند. آنگولا و موزامبیق نیز این تاثیر را احساس می کنند. والری گوارنیری از برنامه جهانی غذا:
مردم درباره خشکسالی صحبت می کنند که شدیدتر از آن چیز است که در 40 سال گذشته در کشور دیدند. ما شاهد اتفاقات مشابه در 6 کشور دیگر در جنوب آفریقا هستیم، جایی که امسال 27 میلیون نفر به دلیل وضعیت النینو با گرسنگی روبرو اند.
برداشت بعدی حاصلات زیمبابوه تا ماه مارچ پیش بینی نمی شود. اوبی چاپو تسیرا هماهنگ کننده منطقه ماتوبو می گوید که کشور زیمبابوه در تلاش است تا اثرات خشکسالی را در منطقه خود، جایی که 45 هزار نفر غله رایگان دریافت می کنند و در سراسر کشور، محدود کند. اوبی چاپاتوسیرا از حکومت زیمبابوه:
ما همچنین برنامه حفاری چاه‌ها را آغاز کردیم. اکثر چاه‌های ما فصلی و اکثرا آنها در حال خشک شدن هستند. ما یک مزیت نسبی داریم که در دریاهایمان ریگ زیاده داریم. بنابراین ما در حال استخراج آب از ریگ‌ها و ترهای نلدوانی هستیم.
زیمبابوه امیدوار است این تلاش‌ها آب کافی را برای مزارع سبزیجات تولید کند تا اطمینان حاصل شود که جوامع در انتظار باران‌های بعدی که در اواخر اکتبر پیش بینی می‌شود، رژیم غذایی متعادلی داشته باشند.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در یک معامله تاریخی تبادله زندانیان، امریکایی ها از جمله پال ویلان، السو کورماشیوا و ایوان گریشکویچ از زندانهای روسیه آزاد شدند. این مبادله شامل 16 زندانی سیاسی است که با 8 نفر درخواست شده توسط کرملین مبادله شدند. گزارش جسیکا جرد و سایرین روی این موضوع را عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
این توافق در انقره پایتخت ترکیه پنجشنبه حاصل شد، توافقی که از زمان جنگ سرد تا حال دیدن نشده است. رئیس جمهور جو بایدن:
امروز ما پال، ایوان، آلسو و ولادمیر را به خانه می آوریم. 3 تبعی امریکایی و یک دارنده کارت اقامت دائمی امریکایی. هر 4 نفر به ناحق در روسیه زندانی شده بودند.
از میان آنهایی که از روسیه به خانه بازگشتند، ژورنالیستان ایوان گریشکویچ، آلسو کورماشوا و عسکر سابق قوتهای بحری ایالات متحده پال ویلان و ولادمیر کارامورزا نویسنده برنده جایزه پولزر می باشند. در مجموع بعد از ماها مذاکره 16 تن به شمول 5 تن آلمانی و 7 روسی در برابر رهایی 8 روسیه که در ایالات متحده، آلمان، پولند، ناروی و سلوانیا زندانی بودند رها شدند. رئیس جمهور جو بایدن در کنار خانواده های امریکایی هایی که به ناحق بازداشت شدند می گوید که این توافق به عنوان یک شاهکار دیپلماسی و دوستی به حساب می رود. رئیس جمهور جو بایدن:
چندین کشور در انجام این کار کمک کردند. آنها به درخواست من به یک مذاکره دشوار و پیچیده پیوستند و من شخصا دوباره از همه آنها تشکر می کنم.
وادیم کراسیکوف، یک قاتل محکوم که در آلمان زندانی شد، در ابتدای لیست ماسکو برای تبادله قرار دارد. ویلان طولانی ترین امریکایی بازداشت شده در مبادله روز پنجشنبه می باشد. این عسکر سابقه که در سال 2018 در ماسکو دستگیر شد، مدت 16 سال حبس خود را در یک زندان سپری می کرد. هم او و هم ایالات متحده اتهامات جاسوسی علیه او را به شدت رد کردند. گریشکویچ، خبرنگار وال استریت جورنال در ماسکو، نیز به اتهام جاسوسی زندانی شد که او به شدت آن را رد کرد. او 490 روز را در زندان سپری کرده بود و کورماشوا نزدیک به 10 ماه را در زندان گذراند. او در پراگ با برای شبکه همسان صدای امریکا رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی کار میکند. روسیه این دستگاه مستقل را به اصطلاح عامل خارجی و نامطلوب معرفی کرده است که بر اساس قانون این کشور تهدید فزاینده برای اقدام قانونی وجود دارد. دایان زلنی رئیس امور خارجی رادیو آزادی میگوید:
It is very risky for many journalists that we employ.
برای بسیاری از ژورنالیستانی که ما استخدام میکنیم خیلی خطرناک است و آنها واقعا در خط مقدم هستند و همیشه زندگی خود را به خطر میاندازند.
در حالی که خانواده ها و حامیان آزاد شدگان جشن میگیرند، تحلیلگران میگویند هدف قرار دادن منتقدان و رسانه ها توسط روسیه مخاطبان را از منابع کمیاب اخبار مستقل محروم میکند.
این بود داشته های نخستین برنامه صبحگاهی دری. تا چند